بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها خليلا. اثر روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. همونطور که استحضار دارید، بحثای ما در دنباله مباحث نظریه سیاسی اسلام که در دو بخش مطرح شده بود، یکی در بخش قانونگذاری و یکی در بخش اجرا، به اینجا منتهی شد که بینش اسلامی اقتضا میکنه که همونطور که قانون باید از طرف خدای متعال وضع بشه یا به اذن و اجازه خدا وضع بشه، مجری قانون هم یا باید از طرف خدا مستقیما تعیین بشه یا از طرف کسی که معزوم است از طرف خدا. و به هر حال کل نظام حکومتی، اهم از قوه مقننه و مجریه و قضاییه، باید استناد به اذن الهی داشته باشه، و اگر این استناد نداشته باشه از نظر شرعی مشروعیتی نخواهد داشت. در ضمن مباحث، شبهاتی در زمینه قانون گذاری مطرح بود که الزام مردم به تبعیت از قانون خدا، این مخالف با اصل آزادی و اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش هست. اون چه مربوط به قانون گذاری بود، اون شبهه را در جای خودش پاسخ گفتیم. نظیر این شبهه به نحو شدیدتری در مجری قانون مطرح است، که اگر ما شرط بکنیم که مجری قانون باید از طرف خدا تعیین بشه و به هر حال باید معزون از طرف خدا باشه، این معناش این است که مردم حق ندارند پیش خود و بر خلاف آنچه خدا تعیین کرده حاکم را برگزینند، و این با روح دموکراسی و مردم سالاری در بخش اجرا سازگار نیست. گرچه در طی مباحث اجمالاً به پاسخ این شبهه اشاره شده، ولی به خاطر اینکه هنوز جریانات مخالف، یعنی واقعا مخالف نظام اسلامی و در حقیقت مخالف اسلام، هنوز این گونه مباحث را دنبال می کنند و به القاء شبهات به صورت‌های مختلف ادامه میدن، لازمه که توضیح بیشتری در زمینه داده بشه. من بحثا با یک توضیحی درباره آزادی شروع میکنم و بعد کیفیت تشکیل حکومت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی را توضیح میدم. ممکنه مقدمش یه مقداری جنبه فنی و تخصصی داشته باشه، برای بعضی عزیزان سنگین باشه، ولی من سعی میکنم همون مطالب سنگین را حتی المقدور ساده بیان کنم که همه شنوندگان بتونن به مقصود بنده از این عرایض نائل بشن. ما یک آزادی داریم که اصطلاحاً بهش آزادی تکوینی میگن، در مقابل نظریه جبر. اینا همه میدونید که اندیشمندان عالم درباره این که انسان آیا یک موجود مختار است یا مجبور اختلاف نظرهایی دارند. کسانی در مقام بحث و نظر گفتن که اصلا انسان مجبور است و هیچ اختیاری در زندگی نداره و اون چه تصور میکنه که با اختیار و اراده خودش کاری انجام میده این یک تخیلی، وگرنه در حقیقت انسان مجبور است و همه کارهایی که از انسان انجام میگیره از روی جبر و فشار، ولو اینکه خودش احساس نکنه. خب این یک نظریه است از قدیم کمابیش وجود داشته، گرایش هایی از این تمایلاتی به این نظریه در بین بعضی از اندیشمندان اسلامی هم دیده میشه. در میان برادران اهل تسنن فرقه کلامی خاصی هستن که حتما اسمشون شنیدید، اشاعره معروف هستن، اشعری ها. اونها یه همچو گرایشی دارن، البته نه به این شدت و غلظت، ولی به هر حال گرایش به جبر در میان اونها هست. اون یه بحث مفصلی، بحث فلسفی کلامی است، ما نمیخوایم واردش بشیم. در مقابل این گرایش که به عقیده ما و به عقیده اکثریت مسلمان ها در مقام نظر درست نیست و در مقام عمل هم همه مردم تقریبا قائل به آزادی و اختیار هستند، وگرنه این همه نظام های اخلاقی، تربیتی، دستگاه‌های حکومتی، این حرفا اگر جبر محض باشه هیچ کدام اینا جا نداره. یعنی اگر انسان چه کار خوب چه کار بد وقتی انجام میده مجبوره، خب بیا همچه آدمی اگر کار بدی ازش سرزده نمیشه سرزنشش کنن بگن چرا انجام دادی، خب میگه مجبور بوده. اگر کار خوبی انجام میده نمیشه ستایشش بکنن، تعریفش بکنن، پاداشش بدن، برای اینکه از یک جبر این کار رو انجام داده، کار خودش نبوده. وقتی میگن باید بچه را اینجور تربیت کرد، اگر بچه مجبور باشه در حرکاتش، اینکه میگن اینجور تربیت کنید یا بچه را آزاد بگذارید یا نه تحت فشارش بگذارید، سیستم‌های تربیتی مختلف، اگر هم معلم و مربی و هم خود بچه در انجام کاراشون مجبور باشن، اصلا جایی نمیمونه برای اینکه سفارش کنن با بچه اینجور رفتار کنی. تا برسه به مسائل حقوقی، سیاسی، اقتصادی، این همه توصیه هایی که هست که چنین کنید چنان نکنید، معناش این است که انسان میتواند چنین کند یا چنان کند. اون وقت بهش میگن این کار را بکن، اون کار را نکن. اگه بنابود مجبور باشه هر کاری انجام میده، جانا بهش توصیه کنن یا دستور بدن که این کار را انجام بده یا نده. این آزادی یا اختیار در مقابل جبر یک امر تکوینی که خدای متعال به انسان عطا کرده و این ملاک برتری انسان بر سایر موجودات. در این تنها کسانی که مخالف هستن قائلین به جبر هستن. این آزادی رو میگن آزادی تکوینی. در مقام بحث‌ها اینها هم گاهی میگن آزادی فلسفی. شخص از دیدگاه فلسفی و کلامی آزاد است. این یک مسئله. خب بدیهی ما هم قائل به آزادی تکوینی هستیم. قرآن هم همین رو تأیید میکنه، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انا هدیناه السبیل انا شاکرا و انا کفورا، و صدها و هزاران آیه، بلکه باید گفت سراسر قرآن. چون اگر انسان مجبور باشه جایی هم برای هدایت کردن باقی نمیمونه. اگر هدایت میشه از روی جبر، اگر گمراه هم میشه از روی جبر، پس قرآن کی میخواد هدایت کنه؟ پس این آزادی تکوینی جای بحثی نیست و هیچ کس وجدانن نمیتونه قائل بشه به اینکه ما 100% مجبوریم و هیچ اراده آزاد و اختیاری نداریم. بحث هر چیه؟ خب میدونیم که ما یک توصیه های عقلی اخلاقی هم داریم که همه انسان ها اونا درک میکنن. حالا گاهی هم تعبیر میکنن به وجدان. وجدان آدم به حسب این تعبیر میگه که به کسی ظلم نکن، مخصوصا اگر شخص ضعیفی باشه و نتونه از خودش دفاع کنه. عقل آدم هم میگه که ظلم نکن، طرفدار عدل باش، راست بگو، دروغ نگو. این یک امر و نهی هایی، باید و نباید هایی که عقل و وجدان آدم صادر میکنه. حالا بررسی این که این امر واقعیتش چیه هست، آیا صرف درک هست یا واقعا یک آمریت و حاکمیتی در درون انسان وجود داره که این امر و نهی را صادر میکنه یا نه، این های بحث هایی که در فلسفه اخلاق مطرح شده، باز ما به اونها نمیخوایم اینجا بپردازیم. به هر حال همه ما میدونیم که ما پیش خودمون با وجدان خودمون با عقل خودمون درک میکنیم که یک کارایی را باید انجام بدیم، یک کارایی را نباید انجام. این هم گرچه یک نوع الزامی توش هست، میگه باید ظلم نکنیم، نباید ظلم کنی، باید عدل داشته باشی، باید راست بگی، نباید دروغ بگی و چیزهای از این قبیل. امانت مردم را باید به صاحبش رد کنی، در امانت نباید خیانت کنی. گرچه یک نوع الزامی تو این امر و نهی ها هست، نوعی از الزام، ولی چون به هر حال مستند به عقل خود انسان است، وجدان خود من هست که به من میگه این کار را بکن یا اون کار را نکن، این هم خلاف آزادی به حساب نمیاد. هیچ کس نگفته که عقل انسان و وجدان انسان آزادی را از انسان سلب میکند، به خاطر اینکه ما اگر تبعیت از عقلمون هم میکنیم، یک نیروی است مال خود ما، از خارج به ما تحمیل نمیشه. و در حقیقت این آزادی، این اختیاری که ما داریم، اختیار تکوینی خودمون مخدوش نمیشه. فقط عقل راه را به ما نشون میده که این کار را بکنی نتیجه خوبی داره. حالا طبق بعضی از مکاتب اخلاقی، یا حتی اگر بپذیریم نه، یک نوع آمریت داره، عقل حکم میکند، فرمان میدهد، وجدان ما حکم میکنه. و حتی به تعبیری که بعضی ها گفتن، وجدان انسان اگر مخالفت بکنه آدم رو سرزنش میکنه، تأدیب میکنه، آدم رو عذاب میده، عذاب وجدان. همه اینا رو شنیدید دیگه، در ادبیات ما هم شایعه این مطالب. ولی به هر حال این عذاب وجدانی هم طوری نیست که آزادی را از انسان سلب کنه. نمیگن آدمی که طبق وجدانش عمل میکنه آزادی سلب شده. بیانی هم که در این زمینه میشه همین است که این وجدان هم مال خود آدم است، عقل هم عقل خود ماست، پس کسی از خارج نمیاد ما را وادار به کاری بکنه، پس منافاتی با آزادی نداره. یک سوال در اینجا مطرح میشه و اون اوامر و نواهی شرعی. وقتی خدا میفرماید فلان کار را انجام بده و فلان کار را انجام نده، این چطور؟ آیا این آزادی ما رو محدود میکنه یا نمیکنه؟ میگه نماز بخون. مثلا من نوعی صبح بهار و تابستان، مثلا اگه شب تا بعد از شب تلویزیون تماشا کردم یا شب نشینی داشتم، صبح دلم نمیخواد باشم نماز بخونم، اما خدا میگه باید نماز بخون. یا کارهای دیگری را، میگه مشروبات الکلی استفاده نکن یا سایر محرمات شرعی. آیا این امر و نهی‌های خدا با آزادی ما مناسب داره یا نداره؟ این امر و نهی‌ها تا مادامی که پشتوانه اجرایی نداشته باشی شبیه همون امر و نهی‌های عقلی و وجدانی، یعنی وقتی شارع میگه نماز بخون، من اگه نماز نخوندم به من کاری نداشته باشه، همین دیگه بخون. اما اگه هم نخوندم منو مجازات نکنه، تعذیر نکنه، جامعه منو سرزنش نکنه، عکس العملی در مقابلش نشون نده، فقط یه توصیه‌ای کرده نماز بخون، زکات بده، هم نخواستیم نده، نماز نخواستیم نخون. اگه در این حد باشه شبیه همون امر و نهی عقل است که عقل به آدم میگه که راست بگو دروغ نگو، اما اگر راست نگفتم و خدای نکرده دروغ گفتم کسی من رو مجازات کنه، یک سفارش و یک توصیه است که زامن اجرا نداره از بیرون، عاملی من رو تحت فشار قرار نمیده که باید این کار رو انجام بدی، یک باید و نباید درونی، اونم در حد یک توصیه هست، الزام عملی توش نیست. اگه تا این حد باشه مشکلی را ایجاد نمی کنه، اونم مثل حکم عقل عقل میمونه، منتها یک کأنه به تعبیر مفانهی کأنه یک عقل جداگانه ای به من امرانه می کنه، یه عقل منفصلی هم دارم، خدا هم یک عقل کلی که به من امرانه می کنه، اونطور که عقل درونی عقل جزئی خودم امر و نهی میکنه، اگر امر و نهی خدا هم فقط در حد توصیه باشه الزام عملی نداشته باشه شبیه امر و نهی عقل است، یا بفرمایید امر و نهی ارشادی. اما در مورد عوامل شرعی به این حد اکتفا نمیشه، خدای متعال می‌فرماید نماز بخون، اگر نماز نخوندی روز قیامت دیدی جهنم. و یا حتی برای بعضی از کارهای زشت در همین جا هم مجازات‌های جایی می‌کنی، تازیانه می‌زنن، تعذیر می‌زنن. و یا بعضی عذاب‌های آسمانی خدا نازل می‌کنی، خدا وقتی پیامبران را مبعوث می‌فرمود معمولاً پیغمبران مردم را تهدید و تحذیر می‌کردند به اینکه اگر اطاعت از دستورات خدا نکنی در همین عالم هم ممکن است عذاب بر شما نازل بشی. و در خود قرآن هم می‌بینید که مکرر یادآوری می‌کنه، انذار می‌کنه که ببینید اقوام گذشته خدا بر اونها عذاب نازل کرد در اثر تخلفاتی که کردن، شما هم بترسید از این که مورد عذاب واقع شید، یا عذاب دنیوی یا عذاب اخروی. این امر و نهی با این پشتوانه انذار، حالا انذار به عذاب دنیوی یا اخروی، یه مقداری با امر و نهی اخلاقی و عقلانی فرق می‌کنه، یعنی اینجا یک فشاری به انسان وارد میکنه که آزادیش محدود میشه. آیا این مناسب داره با اینکه انسان آزاد باشه؟ یعنی اگر ما پذیرفتیم که انسان ها آزادن، مثلا اعلامیه حقوق بشر گند شد وحی را نازل کرد که انسان ها آزاد هستن، باید همه آزاد باشن، هیچ کس حق نداره آزادی های انسان را محدود کنه، بگیم بنابراین این امر و نهی های خدا بیجا، خدا هم حق نداره به ما امر و نهی زنه، خدا هم حق نداره به ما انذار کنه که عذاب بر شما نازل میکنه، یه فشاره، چرا خدا بر ما فشار نوارد میکنه؟ حد اکثر خدا هم مثل عقل و وجدان خدا آدم ارشاد کنه، یه توصیه کنه، بگه نماز بخونید، حالا نخوندید اون طبقه از آزادی خودمون استفاده کردیم، نخواستیم بخونیم، دلم نمیخواد. چرا خدا ما را تحت فشار قرار میده که اگر گناه بکنید، معصیت بکنید، در آخرت میرید جهنم، بترسید از عذاب خدا. و همونطور که میدونید یکی از القاب عام همه انبیا نذیر و منذره، و این من امت الا خلا فیها نذیر. که انبیا میگفتن نذیر برای اینکه انبیا مردم از عذاب خدا میترسوندن، انذار یعنی همین. پس شأن انبیا این بوده که مردم را از عذاب الهی بیم دادن، بترسانن. این از نظر ما مسلمان ها جای بحثی نداره که کار انبیا این بوده، هم خدا چنین دستوراتی میداده، هم انبیا انذار میکردن مردم از عذاب میترسندن، حتی از عذاب دنیا. و این به هر حال یک فشاری است برای انسان وارد میاد، اون آزادی تساوی 50-50 را که آدم داره، میخواد انجام میده نمیخواد انجام نمیده، این از آدم سلب میکنه، فشار را آدم وارد میاره که این کار را باید بکنی و اون کارم را نباید بکنی، به خاطر که آدم میترسه اگر این کار را بکنه مورد عذاب واقع بشه. خب حالا یک بحث اینه که آیا خدا میباید این کار را بکنه یا نه. حالا تعبیر که از زننده هست، ما رساله عملیه برای خدا ننویسیم که باید این کار بکنه یا نه. تحلیلش چیه؟ سر این که خدای متعال تحت فشار قرار میده که کارای خوب انجام بدی کارای بد انجام ندی، این فلسفه چیه؟ حکمتش چیه؟ در یک جمله، چون بحث ما اینجا نیست مقدمه است، در یک جمله لطف خدا، رحمت و فضل خدا، از بس خدا میخواد انسانها به سعادت برسن، این راه را قرار داده برای اینکه بیشتر توجه کنن، اختیار صحیح بکنن، راه بهتر را انتخاب کنن. اگر این انذارها نبود، این تهدیدها و تحذیرها نبود، بسیاری از ماها کارهای خوب را انجام نمیدادیم و دستمون به کارهای بد هم آلوده میشون. این لطف خداست که به این وسیله خواست ما را از پلیدیها دور بکنیم تا به رحمت واقعی ابدی الهی نائل بشیم. در حال این واقعیتی است که دین اینجوری است کارش. انبیا کارشون این بوده که انذار میکردن، یعنی یک نوع فشار به انسان ها وارد میکردن، فشار روانی که این کار انجام بدید، بلکه فشار فیزیکی. اون جاهایی که اگر مرتکب گناهی میشدن حدشون میزدن، تعذیر میکردن، این فشار فیزیکی. البته فشار فیزیکی بر اون کسی است که به او وارد میشه، فشار روانی بر سایر مردم که بترسن از این که چنین کاری درباره اونها اجرا بشه. به هر حال یک فشاری است. ما از اون کسانی که طرفدار آزادی مطلقن میپرسیم شما اینها رو محکوم میکنید؟ یعنی میگید نباید خدا این فشارها را وارد کند؟ یعنی نباید پیغمبر بفرستید؟ نباید انذار کنند؟ آیا شما اینا رو محکوم میکنید؟ خب این معناش انکار اسلام و همه ادیان الهی است. حالا ما حق داریم انکار بکنیم یا نه؟ بحث دیگری است. فعلا ما در مقام حقانیت دین و لزوم اتباع از انبیا نیستیم. میخوام ببینیم مبنا چیه. کسی که با ما بحث میکنه میگه هیچ نوع فشاری صحیح نیست، انسان باید کاملا آزاد باشه، آیا این گونه فشارها را هم محکوم میکند؟ فشاری که از طرف خدا به بندگان وارد میشه که اگه گناه کنید میرید جهنم، یا در همین عالم کتک میخورید. اگه بناست اینم را محکوم کنند، خب این از اول انکار دین است و انکار انبیا و شرایع الهی. خب ما با چنین کسانی فعلا بحثی نداریم. بحث ما اون کسانی که اصل دین را قبول دارند، میگن بله دین صحیح هست، خدا هم پیغمبر رو فرستاده صحیح بوده، حکمت خدا اقتضا میکرده، بعدا تشکر کرد که خدا انبیا رو فرستاده ما رو هدایت کرد. بعد از پذیرفتن این که خدا حق دارد، نه حق دارد که باید، به مقتضای فضل و کرم و لطف و رحمتش باید ما رو انذار کند، تا ما بهتر راه صحیح را بپیماییم و از پلیدی ها دور بشیم. این به نفع ماست. بعد که اینو پذیرفتیم، یک سؤال ویژه در مورد حدود و تعذیرات مطرح میشیم که خب حالا خدا ما را میترساند از عذاب آخرت. خیلی اینو پذیرفتیم که این به نفع ماست، بلکه به یک معنا اینم ارشاد است، یعنی خدا به ما میفهماند که نتیجه این کارهای بدتون همون عذاب است. اون عذاب یه چیز قراردادی نیست که در مقابل اعمال شما داده بشه، نتیجه همین اعمال است که در اونجا ظاهر بشه. تا اینجا قبول، اما دیگه در این عالم چرا خدا حدود تعیین کرده؟ اگر کسی بعضی گناهان را مرتکب بشه تازیانش بزنن، بیان جلوی چشم مردم آبروش را بریزن، ولی یشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. این دیگه چرا؟ این در واقع سؤال است از اصل قوانین کیفری. این سؤال تنها متوجه دین نیست، هر نظامی که قانون کیفری دارن این سؤال متوجهش میشید. ساده تر از بکنه، همه یه دولت های عالم قوانین را وضع میکنن، چه حقوقی چه کیفری، بعد میگن اگر کسی به حقوق دیگران تجاوز کرد در مورد امور حقوقی، اگر شاکی خصوصی داشت او را به دادگاه میکشونن، وقتی محکوم شد ممکن است مجازات بشه، جریمه بشه، اگر حقی را از کسی گرفته حق را بگیرن بهش بدن، اگر مرتکب جنایتی شده ممکنه قصاص کنن. حالا انواع مجازات هایی که تعیین میشه در حقوق کیفری که احتیاج به شاکی خصوصی هم نداره، مدعی عموم میتونه شکایت میکنه که این برخلاف قوانین کشور مصالح کشور اقدام کرده، در مجازات بشه. همه دنیا تا اونجایی که ما اطلاع داریم، البته من دونه دونه جزایر اقیانوس ها رو نرفتم بررسی کنم، اما تا اونجایی که تو کتاب ها نوشته شده هیچ جای عالم نیست که ما قانون جریمه و مجازات نداشته باشیم. همه جا هست، حالا یا جریمه مالی یا زندان است یا چیزهای دیگری هم هست. اسلام هم یکی از اینا، اسلام هم یک نظامی که مقررات حقوقی و کیفری داره، برای مواردی هم مجازات های سنگین قرار داده. حالا سوال این است که آیا این نظام ها حق دارن مجازات برای بعضی از اعمال تعیین کنن یا نه؟ آیا این منافات با آزادی انسان دارد یا ندارد؟ جوابش این است که عملا همه انسان ها میگن بله حق دارد، چون قانون ها رو بعد کردن دارن اجرا میگنه. ما هیچ جایی هیچ ملتی سراغ نداریم که چنین قوانین رو نداشته باشه، جریمه نداشته باشه، حرس نداشته باشه، زندان نداشته باشه، مزاقابه های دیگه نداشته باشه. پس عملا همه دنیا پذیرفتن، اما به هر حال در مقام بحث خیلی نظر به عمل خارجی نیست. این گفت اگر اینجور بگیم چی میشه؟ هم بحث کن. اگه کسانی میگن هیچ دولتی حق ندارد مجازاتی تعیین کند، به خاطر اینکه این فشار وارد میشه بر مردم، مردم به خاطر ترس از مجازات میان کار بد نمی کنن. اگه این مجازات تعیین نشده بود آزادانه هر کاری دلشون میخواست میکردن، حالا یا کار خود میکردن کار بدن میکردن، خب مقتضای آزادیشون بود، حق دارن، مردم آزاده، آزادی از حقوق طبیعی انسانه. چرا دولت ها این حق را از انسان سلب میکنن؟ به اینکه قوانین جزایی یا مجازات هایی در مورد بعضی از جنایت ها قرار میدن. اگر این اشکال به کل نظام های حقوق دنیا بشه ما یه جور باید برخورد بکنیم، اگر نسبت به اسلام به خصوص باشه جور دیگری باید برخورد کنی. اما حالا جواب برای اینکه سوال به صورت عام باشه، چون ملاکش یکی فرق نمی کنه، چه بگیم چرا اسلام چنین مجازات هایی رو تعیین کرده، چه بگیم چرا همه دنیا چنین مجازات هایی رو داره، ملاکش یکی. این معناش این است که اون اصلی را که شما پیش خودتون تصور کردید که انسان در این زندگی دنیا اونقدر باید آزاد باشه که هیچ فشاری او را وادار به انتخاب کاری نکنند، اون اصل غلط بوده. چنین حقی را انسان ندارد که در همه چیز اونچنان آزاد باشه که هیچ قانونی هم او را محدودش نکنه. قانون منظور قانون حقوقی به معنای عام میشه، یعنی قانونی که دولت پشتبانه اجرایش باشه، ضمانت اجراییش رو داشته باشه. اگه تخلف کرد یه یقش رو بگیره وادارش کنه اینکه باید عمل کنی، باید حقوق مردم رو بدی، باید رعایت این مقررات رو بکنی. چرا رعایت مقررات راهنمای رانندگی رو تخلف کردی، جریمه بشی. اینو میگیم قانون. اینجا منظور قوانین اخلاقی و عقلی، مستقلات عقلیه نیست، منظور قوانینی که دولت میخواد اجرا بکنه، قانون اجرایش. وجود این قوانین و پذیرفتنش از تمام فرق دنیا در طول تاریخ در تمام زمانها و مکانها شاهد بر این است که آزادی مطلق به این معنا که هیچ کس حق ندارد فشاری نسبت به رفتاری ایجاد بکنه، اون غلط بوده. اون معناش انکار مدنیت است، معناش پذیرفتن وحشیت است. اگر انسان موجود مدنی و زندگی اجتماعی داشته باشه، باید حقوق هم دیگر را رعایت بکنه، باید مجازات هم وجود داشته باشه، باید دولت هم ضامن اجراء قوانینی باشد. در واقع این برمیگرده به این که اصلا دولت لزومی دارد یا ندارد، چون شأن اصلی دولت به معنای قوه مجریه همینه که ضامن اجرای قوانین پذیرفته شده باشد. کار قوه مجریه همینه. پس اگر کسی بگه هیچ کس نباید انسانها را برای اجرای عملی، انجام کاری یا ترک کاری تحت فشار قرار بده، معناش اینه که وجود دولت رو انکار میکنی، میگه نباید دولتی وجود داشته باشه. آیا این فکر با قانون مداری، با جامعه مدنی، با تبعیت از قانون، با اینا سازگاره؟ با تمدن؟ اساس تمدن پذیرفتن مسئولیته، پذیرفتن وجود قوه ایست که قوانین را در جامعه اجرا بکنه، یعنی فشار وارد کنه. به تعبیر دیگر کار دولت ایجاد فشار است. اگر ایجاد فشار نکنه دولت نیست، صرف یک توصیه کننده است، یک معلم است، یک مربی است. اون چه دولت را از مربیان، معلمان مشخص میکنه همین ویژگیشه که دولت میتونه با زور قانون را تحمیل کند، متخلف را جریمه کند. اگه این کار را نکنه دولت نیست. ما مربیانی داریم توصیه میکنند آقا کارو بد نکنید، کارو خوب بکنید، و قاضی داریم روی منبرها و مجالس دیگه، اما اینا دولت نیستن. اون وقتی دولت میشه که متخلف را تعقیب کنی، به زور وادارش بکنه که این کار را باید بکنی. اگه تخلف کرد، اگه تخلف نکرد بیش. بنابراین وجود دولت و قوه مجریه یعنی اینی که انسان ها آزادی مطلق ندارند، یعنی این که اصل آزادی مطلق نیست، آزادی مطلق غلط است. با تمدن، با انسانیت، با زندگی اجتماعی سازگار نیست. حالا خواه این مجری قانون، مجری قانون مدنی باشه مردم دارن تعیینش بکنن یا مجری قانون الهی باشه، این بحث دیگری. ما در بحث‌های گذشتمون اثبات کردیم که مجری قانون هم باید از طرف خدا باشه، چون این فشاری که میخواد بر مردم وارد کنه، این فشار بر بندگان خدا هست. بندگان مملوک خدا هستند، نه مملوک دولت. اگر دولت میخواد بر بندگان خدا فشار وارد کنه، باید از صاحبشون اجازه داشته باشه. این مبنای ما. اما اونایی که نه، فقط قوانین مدنی رو کافی میدونند و دولت هم رو یک عامل اجرای قوانین مدنی میدونند، میگن نه، لازم نیست از طرف خدا مردم باشه. خود مردم وقتی پذیرفتن این مسئله تمامه. اینجا چند جور اشکال مترتب میشه که به صورت فنی در کتابهای فلسفه سیاست و فلسفه حقوق مطرح شده، که بالاخره اون کسانی که حالا صرف نظر از این که خدا باید اذن بده به حق الهی، ربوبیت تشریعی الهی، حاکمیت و ولایت الهی اقتضا می کند که کسی بی اذن او در بندگان فشار وارد نکند، صرف نظر از این توجیه عقلانی این مسئله که دولت حق داشته باشه بر مردم فشار وارد کنه چیه؟ جوابی که میدن بر اساس اصول دموکراسی اینه که مردم خودشون قبول کردن، وقتی به این دولت رأی دادن، وقتی به این نظام رأی دادن، به مجلس شورای اسلامی رأی دادن، معناش اینه که خودشون پذیرفتن که مقررات که وضع میشه عمل کنن. این ملافات با آزادیشون نداره. چطور وقتی عقلشون و وجدانشون میگفت این کار رو نکن منافات با آزادی نداشت؟ چون ناهی خودشون بود. حالا که خودشون پذیرفتن این نظام را، پس منافات با آزادیشون نداره. توجیهش اینه. اما اشکالات روشن اینجا وارده و اون اینه که در کجای دنیا شما سراغ دارید که همه مردم یک قانونی را یکسان پذیرفته باشن، همه مردم شخصی را برای اجرای قانون تعیین کرده باشن؟ هیچ جای دنیا نمی‌شه سراغ نشه. در جمهوری اسلامی ایران که بی‌نظیرترین کشور مردمی جهان است، 98% مردم رأی به این نظام دادن، 1.8% رأی ندادن به جمهوری اسلامی. خب حالا اون 1.8% شما نسبت 60 میلیون که حساب بکنید قریب 1 میلیون میشه. 1 میلیون مردمی که تو این کشور زندگی میکنن رأی به این نظام ندادن. این 1 میلیون را دولت چه حق داره که وادارشون بکنه که دستورات من عمل کنی؟ خودشون صریحا گفتن ما این نظام را قبول نداریم، رأی ندادن. حالا هم گاهی روزنامه هاشون می نویسن، سخنرانی هاشون تصریحا تلویحا میگن ما این نظام را قبول نداریم، رأی ندادیم. خب چه توجیهی داره برای اینکه دولتی که مشروعیتش فقط به رأی مردم هست، به این 1 میلیون 1 میلیون آدم که کم نیست دستورات خودش رو تحمیل کند؟ چه حق داره تحمیل کند؟ بالاخره نظام های مردم سالار دنیا، کسانی که طرفدار این طوری هستن، یه جواب های اومدن درست کردن. نمیگم این بحث ها نشده، کسی جواب نداده، ولی به هر حال مسئله حل نشده. گفتن حقوق اقلیت ها، اون اقلیت هم که رأی دادن اونا هم یه حقوقی دارن، بالاخره یه حقوقی دارن. شما مجموع این قوانین که برای ما تحمیل میکنی چه حق دارید؟ یه حقوقی دارشون قائل میشید که در درون جامعه اقلیت خودشون این کارهای انجام بدن، بسیار. اما در کل نظام مسائل عمومی کشور اینا رو شما به چه دلیل برای ما تحمیل میکنید؟ همین قوانین رو هم دیگه را شما چه حق دارید در کسانی که به این نظام رأی ندادن تحمیل کنید؟ یا ما نمی کنید قانون عوارض شهرداری را، چیزای دیگر، مالیات هایی که می گیرید ازشون، این هیچ توجیه عقلانی نداره. آخرش اینه که میگن بهتر از این مراهی تاها نداریم، بالاخره جامعه باید اداره بشه، راهی هم بهتر از این سوال نداریم. ما جواب بدیم راه بهترش اینه که خدای انسان ها چنین حقی را بدیم. اگه خدا به کسی حق داد که تو حکومت کن، به هر که خدا حق داده میتونه احکام خدا را اجرا کند، دیگه منتظر نیست که مردم هم بهش اجازه بدن یا نده. اون تئوری هیچ اشکال عقلانی نداره، مگه کسی خدا را قبول نداشته باشه و حرف دیگه نیست. اما کسی که خدا و دین را قبول داره، این تئوری که وقتی خدا به کسی اجازه میده که قوانینش را به زور هم شده بر مردم تحمیل کند، اشکال عقلانی تولید نمی‌کنه. یعنی این تئوری از انسجام درونی برخوردار است. یک تئوری نیست که در درون خودش تناقض داشته باشه، اما تئوری مردم سالاری و دموکراسی در خودش تناقض دارد، خودش را باطل می‌کند. از اینها گذشته، حالا صحبت داره اینه که وقتی این نظام برقرار شد، به عقیده اینا با اذن خدا و عقیده دموکرات معابها مردم سالارها با رأی مردم، البته ما هم رأی مردم را داریم، اضافه بر اون داریم، ما رأی مردم را انکار نکردیم، هم انتخابات مجلس را داریم، هم انتخابات ریاست جمهوری را داریم و هم انتخابات شوراهای شهر را داریم، همه اینا هست. علاوه بر اینها ما اذن خدا را داریم. نظام ما خیلی قرص‌تر از اونا. ما هم با بیانات جدلی با دنیا بحث می کنیم که اون چه شما دارید ما هم داریم، باشید کم نداریم، و هم از نظر منطقی و عقلانی بر اونها غالبیم که تئوری شما انسجام درونی ندارد، در داخل خودش تناقض هست. اما در تئوری ما، تئوری ولایت فقیه، هیچ نوع تناقضی نیست. حاصل پاسخی که ما به این شبهه میدیم، یک بار دیگه شبهه را به طور خلاصه عرض میکنم. شبهه این بود که چرا خدا به وسیله انذاری که انبیا میکنن و وضع قوانین جزایی مثل حدود تعذیرات، تازیانه زدنها، جریمه کردنها، دست بریدنها، آزادی را از مردم سلب میکنه، نمیذاره هر کاری دلشون میخواد بکنن، نمیذاره آزادانه انتخاب کنن، عامل فشار ایجاد میکنه که این راه را برید نه اون راه، در صورتی که انسانیت انسان اقتضا میکنه که خودش آزاد باشه. این ویژگی انسانه. جوابش این شد که چنین آزادی قائل شدن باز جوهر انسانیت انسان که انسان موجودش مدنی سازگاری. زندگی اجتماعی انسان اقتضا می کند که مقررات لازم الاجرایی وجود داشته باشه و یک عاملی به نام دولت ضامن اجرای اون مقررات باشه. این مطلب در تمام نظام‌های دنیا و از جمله اسلام پذیرفته شده، منتها در نظام‌های دیگه توجیه منطقی کافی ندارد، اما در نظام اسلامی توجیه منطقی کافی هم دارد، هم توجیه جدلی دارد. میگه طبق اصول شما که مردم سالار هستید، ما هم عمل میکنیم که جای شما کم نداریم، ما هم انتخابات داریم، رأی مردم ها داریم. علاوه بر این یک توجیه منطقی کاملتری دارد بر اساس اصول برهانی که خدا حق دارد فقط بر بندگانش امر و نهی بکنه و مردم را الزام کنه به عمل کردن به اونها. وقتی من دیگه گذشته، ناچارم بحث اصلی را که میخواستم مطرح بکنم به جلسه بعد بگذارم. بحث اصلی ما اینه که عملا انبیاء برای تشکیل حکومت و الزام مردم به اجرای احکام الهی چه راهی را انتخاب کردن؟ آیا از ابتدا با زور آمدن مردم را به دین دعوت کنند و وارد جرگه اسلام کنند، بعد هم احکام را به زور بر آنها تحمیل کنند، یا نه به شیوه دیگری بوده و چنین نبوده که آزادی از انسان ها سلب بشه، بلکه بهترین آزادی ها در مرام انبیا وجود داره، دست کم مساوی با آزادی هایی که در نظام های دیگه وجود داره از لحاظ انتخاب نظام حکومتی. ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.